بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت جلب می کنم که همکارم امین بزرگمهر به اطلاعاتان می رساند.
با سلام. جان نگروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در عراق گفت دولت عراق باید از بهبود امنیت در این کشور استفاده کند و قوانینی را برای اتحاد ملی تصویب کند. آقای نگروپونته که در بغداد حضور داشت گفت طرح‌های امنیتی آمریکا در عراق موفقیت‌آمیز بوده است. مردم روسیه روز یکشنبه در سراسر این کشور برای حضور در انتخابات پارلمانی شرکت کردند و بر اساس شمارش اولیه حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اکثریت آرا را کسب کرده است. 100 میلیون نفر در روسیه واجد شرایط رأی دادن در انتخابات دوما پارلمان سفلای این کشور هستند. همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از نحوه سازماندهی و برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه به علت آنچه کمبود ناظران انتخاباتی خوانده انتقاد کرده است. خانم مرکل روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با رادیو سراسری آلمان از اینکه ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا مأموریتشان برای نظارت بر انتخابات روسیه را لغو کردند ابراز تأسف کرد. گوردن بران نخست وزیر بریتانیا و نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار گفتگوی دولت نظامی برمه با احزاب مخالف شدند. این دو رهبر برمه را مرد بیمار آسیای جنوب شرقی خواندند که بدتر شدن وضعیت حقوق بشر انسانی در این کشور بر همه مردمش تأثیر گذاشته است. و اما در آخر آنکه پیچی دارامبارام وزیر دارایی هند روز یکشنبه در دهلی نو پایتخت گفت اگر سرمایه گذاری در این کشور با همین روند ادامه پیدا کند، هند در دو دهه آینده رشد اقتصادی سریعی خواهد داشت. آقای چیدابادام میگوید هند در 4 سال گذشته به طور متوسط رشد اقتصادی 8.6% داشته است.
با تشکر از امین بزرگمهر که مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. وحشت مردم تبریز از زمین لرزه شب گذشته این شهر. انتقاد شدید نماینده تبریز از دولت محمود احمدی نژاد. رفراندوم قانون اساسی در ونزوئلا. و گزارش های شنیدنی دیگر. شب گذشته زلزله تبریز را لرزاند و پس لرزه های آن تا بعد از ظهر روز یکشنبه ادامه داشت. با وجودی که تاکنون گزارشی از تلفات انسانی به دست نرسیده است، اما پیمان پاکمهر خبرنگار از تبریز میگوید ترس از احتمال وقوع زلزله بزرگتری مردم شهر را وحشت زده کرده است.
اولین زمین لرزه ساعت 21:52 دقیقه در شامگاه شنبه بود که به بزرگی 3.9 تمام ریشته. دومیش در ساعت 22:15 دقیقه بود به بزرگی 4.6 ریشته در تبریز. و سومیش که در ساعت 6:23 دقیقه صبح بود 3.4 ریشته. همچنین امروز در ساعت 1:30 هم مجددا یه زلزله دیگه ای رو ثبت کردن دستگاه زلزله نگار به قدرت 3.4 ریشته. البته هرچند اطلاع رسانی در خصوص پس لرزه های خفیف صورت نگرفت، ولی اونطوری که احساس کردن خود شهروندان بیش از 10 پس لرزه خفیف در این دو روز رو شاهد بودیم، به ویژه اینکه در از شب تا صبح تبریزی ها بیدار بودند و نگران بودند از زلزله و اینکه صدمات اون.
شما اشاره کردین که دیشب خودتون هم نخوابیدید و همراه با بقیه مردم در شهر حضور داشتید. از مشاهدات خودتون در سطح شهر بگید.
با توجه به اینکه برف و بارون مختصری هم میبارید، من میدیدم شهروندان تبریزی رو که در خیابان‌ها، ماشین‌ها و زیر پل‌ها با حتی چادرهای شخصی که مستقر کرده بودن در اونجا خوابیده بودن داخل اونها. صف طویل چند صد متری هم جلوی پمپ بنزین ها تشکیل شده بود و شایع شده که چون گسل اصلی زلزله تبریز در حال فعال شدن هست و بر اساس همون اثبات تاریخی یک بارم تبریز با خاک کلن یکسان شده، این نگرانی بیشتر سر صحبت ها بود که این گسل فعال شده. در اون هنگام هم شهروندان بیشتر با توجه به اینکه شب رو در زیر پل یا در مراکزی میخوابیدن که احتمال سرماخوردگی هم براشون بود و همچنین بارش برف و باران مختصر هم میبارید، بسیار از مسئولان خواستار این بودن که حالت وضعیت فوق‌العاده اعلام بشه و استقرار پیدا کنن نیروهای ستاد حوادث در واقع غیر مترقبه در تبریز و چادر یا وسایل گرمازو در اختیار اونها قرار داده بشه، بخاطر این که اصلا نمیتونستن به خونه هاشون برن از شدت وحشتی که داشتن. خطوط تلفنی و تلفن در واقع زمینی و همچنین تلفن همراه هم قطع شده بود، برق هم همچنین قطع میشد به مدت 20 یا تا 40 دقیقه و تا اینکه این مشکل رفع بشه دوباره این برق میومد.
تا این لحظه آقای پاکمهر واکنش مسئولین چطور بوده؟
مسئولین این بار برخلاف گذشته و با تاکید و دلسوزی و انتقادهای تندی که روزنامه‌نگاران در این منطقه نسبت به سهلنکاری برخی از مسئولین در زلزله‌های قبلی بود، این بار ستاد حوادث غیر مترقبه در اول ساعتش تشکیل شد و حتی گروه‌های امدادی آتش نشانی و همچنین گروه‌های امداد و نجات اورژانس هلال احمر هم فعال بودند در سطح شهر و به کانون‌های زلزله فرستاده شده بودند در همون دقایق اولیه. پلیس تبریز هم نیروهای خودش، نیروهای گشتی خودش، موتوری و همچنین اتومبیل و سربازان و پرسنل خودش رو در سطح شهر به خوبی گسترده کرده بود، پخش کرده بود نیروها رو و امنیت و کنترل و تردد رو اینها کنترل می‌کردن و حافظه امنیت مردم بودند. این بار برخلاف دفعه قبل اطلاع رسانی خوبی انجام گرفت از طریق خبرگزاری ایرنا و همچنین صدا سیمای استانی برای اولین بار که خیلی سریع‌تر خبرها رو منتشر کردن.
وضعیت شهر تبریز در حال حاضر چطوره؟
با توجه به اینکه دمای هوا 3 الی 6 درجه کاهش پیدا کرده و اینکه با توجه به کاهش بروز شاهد بارندگی برف سنگینی هستیم بعد از بارش باران، همچنان ما می‌بینیم که بسیاری از شهروندان در گوشه خیابان‌ها خودشون چادر برپا کردند و یا حتی در داخل اتومبیل‌ها نشستن و از رفتن به خونه هراس دارن و نگران این برگشت زلزله‌ها هستند. با توجه به اینکه نظریه‌های کارشناسی علمی و درستی در اختیار مردم قرار نمیدند، بنابراین مردم بیش از پیش نگران هستند و این استرس و اضطراب بیش از صدمات زلزله آسیب میزنه به شهروندان در سطح شهر تبریز.
پیمان پاکمهر و زمین لرزه تبریز.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، اکبر علمی نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از عملکرد دولت گفته است بر اساس وظایف نمایندگی و سوگندش به قانون اساسی موظف است حتی اگر تخلفی در کابینه امام حسین مشاهده کرد این کابینه را در مجلس استیضاح کند. برخی روزنامه‌ها از این سخنان به شدت انتقاد و آقای علمی را مجرم معرفی کردند. حسام مهدوی در این ارتباط با دکتر یوسف مولایی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران گفتگویی انجام داده است.
آیا استفاده آقای علمی از تمثیل برای نشون دادن وظایف نمایندگیشون مصداق اهانت به مقدسات تلقی میشه یا خیر و اصولا در قوانین ایران مرز بین انتقاد و اهانت مشخص هست یا نه؟
به هر حال نمایندگان در چارچوب قانون اساسی برای ابراز نظرات و انتقاد عملکرد دولت و دستگاه‌های دیگه پیوند به نوعی از مسئولیت برخوردارن طبق ماده 84 و 86 قانون اساسی. دوم که واقعا آقای عالمی نه تنها در مقام و قصد توحید مقدس نبوده، بلکه برای فقط نشان دادن اهمیت وظایف نمایندگی به همچون تمثیل متوسط شده و ایشون دیگه چه مسلمان معتقد و یه شیعه اثناعشریه، برابرین صرفا تکیه بر ظاهر ادبیات کلام ایشون بدون توسط به روح و هدفی که ایشون دنبال میکنه به نظر من خیلی اندیده نیست و مقصد نماینده چه سوزانی داره انجام وظیفه میکنه به نظر من بر ظاهر کلام ایشون خیلی تکیه کرد و وقت مجرم به هر حرکت انتقادی داد. به هر حال مرز بین توهین خب اینا بیشتر ما در حقوق جزا به قصد و به سوی نیت و عنصر معنوی خیلی توجه میکنیم و وقتی که نمایندگی با خصوص نیت در برای نشون دادن اهمیت انتقاد حرکت میکنن فکر میکنن به نفع هیچ کسی نیست که دایره عملکرد وصف مجرمانه و توصیف انتقادات به جرم حرکت بکنیم و بچه سر باید بکنیم که برای ایجاد اهمیت و آسایش در جامعه و فعال شدن نمایندگان در ازاد نظر و انتقاد ما دامنه جرمزایی رو محدود.
ادبیاتی که روزنامه‌های مخالف آقای اعلمی به کار بردن چندان مناسب به نظر نمی‌رسه و گویا خود این ادبیات و این الفاظ و عبارات مصداق جرم به نماینده مجلس هست. نظر شما چیه آقای مولایی؟
ببین حق حرمت انسان و شهر مطابق قانون اساسی و قانون جزایی ما خودش میتونه واسه مجرمانه داشته باشه. ما حتی در مقام انتقاد از یک عملکرد یا حتی در مقام قصد دیدگاهی خوب باید حرمت انسان رو رعایت بکنیم در چارچوب قانون. ولی به نظر من خب در یک جو کوتنش ممکنه ادبیات خیلی در معانی عرفی خودش به کار گرفته نشه. به نظر میرسه که به این بحث چندتر دامن داده بشه و بیشتر به نفع آقای علمی هست.
انتقاد شدید نماینده تبریز از دولت محمود احمدی نژاد. گفتگوی حسام مهدوی را میشنیدید با دکتر یوسف مولایی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران. اما محمود فرشیدی از سمت وزیر آموزش و پرورش استعفا کرده و محمود احمدی نژاد نیز با این موضوع موافقت کرده است. شماری از خبرگزاری‌های نیمه رسمی در ایران دلیل این استعفا را ناتوانی آقای فرشیدی در تحقق وعده‌هایش از جمله وعده بهبود وضعیت معلمان دانستند. حقوق فرهنگیان در ایران در حدی است که اکثریت قریب به اتفاق آنان برای امرار معاش به خصوص در تهران ناگزیرند شغل دومی پیشه کنند. از همین رو فرهنگیان در عرض یک سال گذشته بارها تجمعات اعتراضی برپا کردند. همین اعتراضات به استیضاح مجلس شورای اسلامی از آقای فرشیدی انجامید اما برکناری او را در پی نیاورد. اکنون با استعفای محمود فرشیدی از یکی دیگر از نزدیکان محمود احمدی نژاد، از علیرضا علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور برای جانشینی آقای فرشیدی نام برده می شود. اما در این ارتباط شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزش و پرورش در تهران درباره استعفای محمود فرشیدی از وزارت آموزش و پرورش به بهروز کارونی از رادیو فردا می گوید:
محمود فرشیدی پنجمین وزیر دولت محمود احمدی نژاد است که از سمت خود استعفا داده است. پیش از او وزیران رفاه و تامین اجتماعی، تعاون، نفت، و صنایع و همچنین رؤسای بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی امنیت ملی از سمت خود استعفا داده بودند. شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، در گفتگو با رادیو فردا در خصوص این استعفا با اشاره به اینکه محمود فرشیدی را یکی از نزدیکترین وزیران دولت نهم به محمود احمدی نژاد از لحاظ عقاید سیاسی و اعتقادی و نیز رفتارهای شخصی با رئیس جمهوری اسلامی ایران مینامد میگوید
ایشون برکشیده رئیس جمهور بود، رئیس جمهوریشون رو از مدیریت یک مدرسه غیر انتفاعی بالا کشیده بودند به عنوان وزیر آموزش و پرورش. بنابراین هیچ گونه جاه طلبی سیاسی و یا اینکه بخواد در مقابل سیاست‌های آقای احمدی نژاد قد علم بکنه ایشون درشون وجود نداشته. ضمن اینکه حدود 5-6 ماه پیش توی اردیبهشت ماه، اواخر اردیبهشت ماه، که برخی از نمایندگان طرح استیضاح آقای فرشیدی را به مجلس تقدیم کرده بودند، آقای رئیس جمهور شخصا در مجلس حاضر شدند و دفاع جانانی از عملکرد و شخصیت آقای فرشیدی به عمل آوردند. اینها نشون میده که بعضی به نظر من یه جوری با هماهنگی و بر اساس یک طرح کلی تری بوده.
آقای شیرزاد بر این اعتقاد است که انتصاب علیرضا علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش از اهمیت برخوردار است.
دانشگاه پیام نور در زمان آقای احمدی نژاد خیلی توسعه پیدا کرده، تعداد شعباتش در سراسر کشور افزایش پیدا کرده. امسال صحبت از این بود که 10,000 کادر هیئت علمی بگیره. تعداد دانشجویانش واقعا خیلی افزایش پیدا کرده و آقای احمدی نژاد بعد که نتونستن دانشگاه آزاد و زیر نفوذ خودشون در بیارن، تصمیم گرفتن که در مقابل دانشگاه آزاد دانشگاه پیام نور رو علم کنن.
به گفته این کارشناس مسائل آموزش و پرورش، از این پس باید انتظار داشت که تمامی امکانات ناچیز وزارت آموزش و پرورش از جمله فضای آموزشی آن در اختیار دانشگاه پیام نور قرار گیرد.
خب آموزش و پرورش خودش با کمبود فضای آموزشی روبروه، 28,000 مدرسه دو شیفته داره و از این نظر در تنگنا هست. ظاهرا نتونسته بود این کارو بکنه آقای فرشیدی. مجددن امسال آقای رئیس جمهور تأکید کردن به وزیر آموزش و پرورش که این کارو انجام بده. ایشون هم بخشنامه‌ای به سازمان‌های آموزش و پرورش کردن که فضاهای اضافی رو در اختیار دانشگاه پیام نور قرار بدن.
شیرزاد عبداللهی به این پرسش که آیا تغییر در رأس وزارت آموزش و پرورش میتواند ناشی از تصمیم محمود احمدی نژاد برای دلجویی از معلمان باشد که از عملکرد محمود فرشیدی ناراضی بودند، پاسخ می‌دهد در نارضایتی معلمان از آقای فرشیدی تردیدی نیست و بارها مخالفت خود را با او ابراز می‌کردند. آقای عبداللهی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با آمدن وزیر جدید آموزش و پرورش معلمان شاهد توقف احکام قضایی و تنبیهات اداری و نیز پایان فشار و تشکل‌های خود باشند می‌گوید با این حال به نظر نمی‌رسد که چیزی تغییر کند و وزیر جدید آموزش و پرورش هم ادامه دهنده ی همان سیاست‌های آقای فرشیدی خواهد بود.
گزارشی بود از بهروز کارونی. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. به نظر نمی‌رسد که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران توانسته باشد قصد کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را برای صدور قطعنامه دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد تغییر دهد. پریشر فرزام گزارشی دارد در این مورد.
وزارت امور خارجه آمریکا جمعه شب 9 آذر اعلام کرد که کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه با همتای چینی خود مذاکره کرده و از وی خواسته است که مدیر سیاسی آن کشور در جلسه مذاکرات برنامه اتمی جمهوری اسلامی شرکت کند. این در حالی است که یک هفته پیش از آن یک مقام ارشد هیئت اعزامی ایران در وین پایتخت اتریش گفته بود شورای امنیت سازمان ملل متحد باید پرونده فعالیت‌های اتمی ایران را ببندد. اما ایالات متحده آمریکا میگوید تهران تنها می‌خواهد جهان را از توجه به مسئله اتمی خود منحرف کند، در حالی که روز به روز به توانایی خود برای ساخت بمب اتمی نزدیک‌تر می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب امنیت و صلح جهانی عمل می‌کند. بنابراین گفته می‌شود تنها ارجوع مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت نیست که آمریکا و متحدان آن را به خود مشغول کرده است، بلکه حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی و خطر موشکی آن کشور نیز به خودی خود تهدیدی برای امنیت و صلح جهان است که در نتیجه در محدوده شورای امنیت به حساب آورده می شود. سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی گفتگوهای خود را با هاوی سولانا در دید مثبتی ارزیابی کرد و روز جمعه 9 آذر به خبرنگاران گفت جلسه مذاکره‌اش با آقای سولانا خوب بوده است و هر دو موافقت کردند که در ماه آینده مجدداً با یکدیگر ملاقات کنند. اما پیام آقای سولانا از این نشست کاملا متفاوت بود. وی روز جمعه به خبرنگاران گفت که من پس از حدود 5 ساعت گفتگو بیش از این انتظار داشتم و به همین سبب ناامید شدم. هاوی سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت هیچ نشست دیگری برنامه ریزی نشده و تنها قرار است آن دو با یکدیگر تلفنی گفتگو کنند. در واشنگتن اما شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره که آیا تنها با وجود قطعنامه‌های مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد میتوان اطمینان یافت که جمهوری اسلامی ایران رفتارهای خود را تغییر دهد گفت نه، من چنین فکری نمی‌کنم. ما اصلا نگفتیم این تنها مورد است. به گمان ما عملکرد مجموعی از چیزهای مختلف در این میان مطرح است که با تعدادی از تصمیماتی که در داخل دولت ایران گرفته می شود ارتباط دارد. تصمیماتی که آنان را به پیگیری برخی از اقدامات راهبر می شود. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس به مجموعی از عوامل مختلف اشاره کرد و گفت
Security Council resolutions, Chapter 7 resolutions, they do have an effect and the various elements of them have a practical effect. These are chapter 7.
قطعنامه‌های شورای امنیت قطعنامه‌هایی در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل متحد است. این قطعنامه‌ها تأثیرات گوناگونی باقی خواهند گذارد و مجموعی از این عوامل یک تأثیر سیاسی خواهد داشت. اینها مقتضیات فصل 7 هستند که یک قدرت قانونی دارند، قدرت قانونی مستمر بین‌المللی.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت اقدامات کشورها به گونه انفرادی نیز گام‌هایی است که ما در جهت قطع برخی از توانایی‌های مالی بنیادهای ایران از دسترسی آنان به آمریکا و همچنین بازارهای مالی بین‌المللی انجام داده‌ایم. در حال حاضر آمریکا و متحدانش سرگرم آن هستند که بتوانند قطعنامه دیگری را در ماه جاری میلادی به شورای امنیت ارائه کنند. روز شنبه 10 آذر یک مقام ارشد فرانسوی تاکید کرد که قصد آن است ایرانی‌ها را به میز مذاکره آورد، نه اینکه با ایران به یک رویارویی جهانی رسید. اما همین مقام ارشد فرانسوی افزود که تمام تلاش‌ها برای شروع مذاکرات به هیچ جا نرسیده است. این دیپلمات فرانسوی مذاکره آقای سولانا نماینده ویژه اتحادیه اروپا را در روز جمعه در لندن با سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده اتمی ایران فاجعه خواند. این جلسه به عنوان آخرین شانس برای ایران در چهارچوب مسدود کردن برنامه اتمیش قبل از گزارش اتحادیه اروپا بود، گزارشی که برای بحث درباره تحریم‌های جدید خواهد بود. در جلسه روز شنبه 10 آذر در پاریس، نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا بلافاصله پس از پایان جلسه از فرانسه به آمریکا عزیمت کرد و سرگی کیزلیاک قائم مقام وزارت امور خارجه روسیه که در کانادا بود به علت بدی هوا و وجود برف نتوانست در جلسه شرکت کند و یکی از همکارانش را به آنجا فرستاد. دیپلمات ارشد فرانسوی گفت در جلسه روز شنبه در پاریس بیش از سایر جلسات بین مقامات ارشد سیاسی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 هم فکری وجود داشت.
پرشهر فرزام و احتمال تدوین قطعنامه تحریمی دیگری علیه جمهوری اسلامی. اما رفراندوم قانون اساسی ونزوئلا در روز یکشنبه آغاز شده است. رفراندومی که به گفته صاحب نظران اگر رأی بیاورد اختیارات بیش از حدی را به هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا می‌دهد و وی می‌تواند به صورت یک دیکتاتور عمل کند. در همین رابطه امین بزرگمهر در گزارشی به سیاست‌ها و رفتار رئیس جمهوری ونزوئلا پرداخته است. با هم می‌شنویم.
رفراندوم روز یکشنبه در ونزوئلا آغاز شده و قرار است مردم این کشور قانون اساسی جدید ونزوئلا را تایید یا رد کنند. در صورت تایید، قدرت در دست هوگو چاوز متمرکز خواهد شد. این سرباز بازنشسته 53 ساله همکنون از قدرت داخلی بسیار زیادی برخوردار است و با داشتن نفت تأثیر خود را در جهان نیز افزایش می‌دهد. و اکنون با برگزاری رفراندوم به دنبال ارتقای قدرت خود در ونزوئلا است. 69 اصل قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شده که اگر مردم به آن رأی بدهند به آقای چاوز اجازه می‌دهد به مدت نامعلومی مقام ریاست جمهوری گزیده شود و همچنین وی کنترل بانک مرکزی ونزوئلا را به دست می‌گیرد که موفق می‌شود کنترل پول و نرخ بهره این کشور را نیز در اختیار گیرد. همچنین هوگو چاوز اصلی را اضافه کرده که به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد در زمان وضعیت اضطراری شهروندانش را بدون اتهامی دستگیر کند. به اعتقاد صاحب نظران اگر این تغییرات رأی بیاورد و تصویب شود، هوگو چاوز کاملا می‌تواند به صورت یک دیکتاتور عمل کند. اما موافقان این طرح بر این باورند که با تصویب این تغییرات قانون اساسی، قدرت به طور مستقیم در دست مردم است و می‌توانند از طریق شوراهای همسایگی گفته‌های خود را به بالا انتقال دهند. هوگو چاوز همچنین در سیاست‌های خود نیز بحث برانگیز بوده. وی در سال 1992 در یک کودتای نظامی ناموفق به مقام سرهنگی ارتقا یافت و وی و همقطرانش قصد داشتند یک ونزوئلای سوسیالیستی ایجاد کنند. در واقع دکترین وی عدم وابستگی سیاسی و اقتصادی به کشورهای خارجی، دموکراسی همگیر، خودکفایی اقتصادی و تقسیم عادلانه درآمد نفت میان مردم است. سیاست‌هایی که شبیه به سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی است و شاید بی‌دلیل نیست که این دو نفر دوست نزدیک یکدیگرند. زمانی که کودتای نظامی هوگو چاوز شکست خورد، خود را تسلیم کرد و 2 سال به زندان محکوم شد. وی در دوران حبسش تصمیم گرفت دولت کارلوس آندرس پرز رئیس جمهوری وقت را برکنار کند و خودش سکان را به دست گیرد. چاوز در سال 1994 عفو شد و حزب حرکت جمهوری پنجم را تشکیل داد. وی در سال 1998 موفق شد که ریاست جمهوری ونزوئلا را به دست گیرد. وی پس از به دست گرفتن قدرت هزینه‌های دولت را بالا برد، جلوی خصوصی سازی را گرفت و سعی کرد اقتصاد سوسیالیستی را در کشور پیاده کند. و در زمانی که با مخالفت پارلمان این کشور روبرو شد، با برگزاری رفراندوم قانون اساسی اختیارات رئیس جمهوری را افزایش داد. در سال 2002 آقای چاوز به طور موقت در یک کودتای نظامی برکنار شد تا اینکه سربازان وفادار وی قدرت را به او بازگرداندند. وی 2 سال بعد با کسب 59% آرا در انتخاباتی آزاد به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد. هوگو چاوز در سیاست خارجی خود را با فیدل کاسترو رهبر کوبا، ایو مورالز رئیس جمهوری بولیوی، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس، قذافی رئیس جمهوری لیبی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم قطار می‌داند. وی به طور مرتب از آمریکا به شدت انتقاد می‌کند و رفتاری خصمانه با این کشور دارد. لحن ناخوشایند رئیس جمهوری ونزوئلا نیز باعث شده که دیگر رهبران سیاسی جهان با وی برخورد کنند. به عنوان مثال خوان کارلوس پادشاه اسپانیا در زمانی که نخست وزیر این کشور سخنرانی می‌کرد به هوگو چاوز گفت که خفه شود. در نهایت آنکه اگر رفراندوم قانون اساسی هوگو چاوز رأی بیاورد، وی قادر خواهد بود کشوری با اقتصاد سوسیالیستی و قدرت فراوان رئیس جمهوری تشکیل دهد.
رفراندوم قانون اساسی در ونزوئلا گزارشی بود از امین بزرگمهر. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر داریم به عناوین مهمترین خبرها. جان نگروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در عراق گفت دولت عراق باید از بهبود امنیت در این کشور استفاده کند و قوانینی را برای اتحاد ملی تصویب کند. مردم روسیه روز یکشنبه در سراسر این کشور برای حضور در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. و بر اساس شمارش اولیه حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اکثریت آرا را کسب کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از نحوه سازماندهی و برگزاری انتخابات پارلمانی روسیه به علت آنچه کمبود ناظران انتخاباتی خواند انتقاد کرد. و در پایان اینکه گوردن براون نخست وزیر بریتانیا و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار گفتگوی دولت